بخش نهم.
حالا اما برای آن جلسه‌ای که زهرا خانم خواسته بود، پدر و مادر علی آقا هم با ما بودند تا پیش از غروب آفتاب خودمان را برسانیم کهریزک و منتظر بمانیم همه جمع شوند. میهمان علی آقا بودن البته همیشه ماجرا داشت. وقتی 7-8 خواهر و برادر با همسر و بچه هایشان توی یک خانه 70-80 متری جمع شوند و هر یک هم بخواهند سر حرفی را باز کنند، هنر می‌خواهد آرام کردنشان، چه برسد که برای بحثی داغ محتاج سکوتی مطلق هم باشیم. آن شب اما فکرش را هم نمی کردم که با این که تازه گرم صحبت‌های متفرقه بودیم، یک بار همه ساکت شوند و همچون مجلسی که سخنران مشخصی دارد و حالا نوبت حرف‌های اوست، لبخند زنان به من نگاه کنند. نگاه کردنی که بی‌معنا هم نبود برایم. هنوز هم شوخی یا جدی، وقتی جلسه های خانوادگی به مرحله سکوت میرسد، بیان که کلامی حرف زده باشم، یکی از گوشه‌ای با کنایه میگوید:
خب آقا مهدی، میفرمودید.
من هم ترس را کنار گذاشتم و بیان که به چهره علی آقا نگاه کنم، رو به جمع گفتم: نگرانی برای چی آخه؟ این دیگه از کفر ابلیس هم مشهورتره که هیچ بنی بشری نمیتونه قاچاقی از گیت بازرسی عبور کنه. مگه ممکنه همین جوری یکی بیاد راهش رو بگیره و بره سوار هواپیما بشه؟ این چه حرفیه؟ ناسلامتی چند سال این کاره این ما؟ دست کم 400-500 تا پرواز داشتم تا حالا. خیال من که راحته، شما هم آب تو دلتون تکون نخوره. برادرش احمد با خنده گفت:
تو همه دنیا از این اتفاق افتاده، اینجا هم میفته. حالا چون شما ندیدی دلیل نمیشه. درسانی، انگار نمیدونی داری در برای کی حرف میزنی. همین سکوت شیخ علی خودش کلی حرفه.
بعد استکان چای سردش را یک نفس بالا کشید و با علامت دست و بالا بردن ابروها نگذاشت جوابش را بدهم. گفت:
گیرم که حرف شما درست. خب علی آقا میشه اولین نفر. حالا ببین کی به شما گفتم. این میره سوریه. خوبم میره. یعنی درست همون لحظه ای که همه منتظرین بیاد خونه و بگه قسمت نبود برم، صدای زنگشو از سوریه میشنوین. اون وقته که کاخ رویاهاتون فرو میریزه و تازه میشینید فلسفه بافی میکنید چجوری رفته و چجوری باید برش گردونید.
برادر دیگرش نبی دنبال حرف احمد را گرفت و گفت:
آره به خدا، بعد هم با خیال راحت و لبخند زنان میسته جلو دوربین تا با یه مسلسل بزرگ و یه قطار فشنگ دور کمرش عکس بندازه و براتون بفرسته. اون وقته که تازه باور میکنید حاج علی پرید.
قصد ما به حرف آوردن علی آقا بود، اما او برخلاف همیشه که ساکت نمی ماند، فقط قش قش می خندید و چیزی نمی گفت، یا به بهانه پذیرایی سرگرم آوردن چای و میوه می شد. حاج رضا پدر علی آقا هم که تا پایان مجلس رو به تلویزیون نشسته بود، مثل همیشه چیزی نمی گفت. رویش رو برگرداند و فقط گفت:
من کاری به این کارا ندارم، خودش میدونه و حاج خانوم.
علی آقا وسط حرف حاج رضا، برای اینکه دوباره خودش را سرگرم کاری کند، رفت سراغ تلویزیون تا کانال عوض کند، اما پدرش نگذاشت و با زهر خند گفت:
یکی باید کانال خودت عوض کنه بابا جون.
همسرش بیشتر از همه استراب داشت و همچون کسی که در خیال خود فرجامی با همه ویژگی های مورد نظرش میسازد و بعد انتظار وقوعش را میکشد، دائم چشم می دواند سمت علی آقا تا واکنشش را ببیند. از نظر او در آن لحظه هیچ چیز در دنیا مهمتر از این نبود که همه در پی راضی کردن شوهرش باشند که نرود. حالش را درک می کردم. برای همه ما هم اتفاق افتاده لحظه هایی که از هر حسی خالی هستیم جز آن چیزی که دربارش فکر می کنیم و می خواهیم همه به آن فکر کنند. آن لحظه همه چیز برای آدم معنای خودش را از دست می دهد تا منفعل شود و خیالهای گوناگونش تا خود آسمان امتداد پیدا کند. من سر حرف خودم بودم. گفتم: زهرا خانم غصه نخورید، با حوصله سفره بندازید و مثل همیشه باشید، راحت غذاتون رو بخورید، خیالتون راحت. چه ایرانی چه افغانستانی باید روادید داشته باشه؟ کارت میخواد. هرکی نیست که. مهمترین مسئله آن شب من و شاید همه سکوت عجیب مادرش بود. کم حرفی علی آقا رو میشد توجیه کرد، اما مادرش را نه، که همیشه طوری از علی آقا حرف میزد که انگار ممکن است هر چیزی را در زندگیش فراموش کند جز فرزند اولش را. به خودم حق میدادم سکوتش را درک نکنم. بعدها هم که گفت هیچ وقت مخالف رفتن علی آقا به سوریه نبوده، باورم نشد حرف دلش باشد. اما می دانستم آدمی نیست که تظاهر کند. از همین می ترسیدم که هیچ پیچیدگی در رفتارش نیست. آنجا همه امیدمان به او بود که بتواند رأی علی آقا را بزند. اما انگار داشتیم باور می کردیم که سکوتش علامت رضاست. دو سه بار تماس تلفنی پیش از جلسه خانوادگی با شیخ علی را اما قبول داشت. می گفت فقط به خاطر خانمش بوده که زنگ زده به علی آقا. او را سنگ صبور شیخ می دانست که هیچ جا تنهایش نگذاشته. به ازم گفته بود انصاف نیست ما تنهایش بگذاریم و بگوییم خودت می دانی و علی. بعدن به خود من در حضور مریم گفت که می دانستم این جلسه ها هیچ وقت خدا جای تصمیم گرفتن و متقاعد کردن کسی نیست. کافی است یکی رشته کلام رو پاره کند و برود سر حرف دیگری، یا با یک شوخی و خنده ی علی آقا همه چیز خراب شود و دخترها که منتظر کلامی از برادر بزرگشان هستند به طرفداریش تمام رشته ها را پنبه کنند. در ثانی سر و صدای بچه ها آوار می شود روی تن آدم، مگر می گذارند راحت چند کلمه حرف از دهانت بیرون بیاید؟ با این حال پس از آن که خانم علی آقا سر کرد تو گوشش و چیزی گفت، همه منتظر حرفی از مادر شدند. او هم رو کرد به علی آقا و حرفهایی زد که فقط همین جمله اش یادم است.
مادر جون، حواست باشه شیر خشک نخوردی یا؟ رضایت خانومت مهمه.
ظاهرا علی آقا طاقت نیاورده بود و آخرش چند کلمه جواب داده بود، اما آن لحظه حواسم نبود یا اصلا پی کاری بودم و نفهمیدم. یک بار البته همان اول مجلس حرفهای احمد را نیمه تمام گذاشت و خیلی کوتاه گفت
داداش اگه گل نیستی خارم نباش.
به من اما گیر نداده بود که آن هم وسط شام خوردن بی نصیبم نگذاشت. در حالی که انگشت اشارهش به سمتم بود خندید و رو به مریم با زبان افغانستانی گفت
خواهر گلم حالی مراقب شویت باش، این نابلدن نمیدانه باید چراغی برای تاریک نگه داره، زیاد گیر میده، ممکنه امشو سالم پس نشه خانه ها.
فقط این نبود، انگار حرفهایم در دلش مانده و شاید هم واقعا ترسیده بود که چند شب بعد آمد سراغم.